بفرمایید.
نه سلامتی، منم عقل دارم، یکم بذارید خودم دستی.
آره مادر، عقل داری که میخوای بری قهوه خونه قلیون بکشی.
ای بابا، حالا تو هم اینقدر بهش گیر نده. این بچه که راستی راستی نمیخواد بره قهوه خونه، خب وقتی تو زیادی مزاحم استقلالش میشی اونم لجبازی میکنه.
خب آقا جون چی کار کنم به نظر شما؟ آخه میبینید که وضع جامعه خیلی خرابه، شما که بهتر از من میدونید رفیق ناباب خیلی زیاده. خب میترسم برای آینده بچم.
مادر من، میخوای مثل پسر کبرا خانوم بشم برات؟ پسر بیچاره داره پیش دانشگاهی میخونه، اون وقت هنوز میترسه شبا جدا از پدر مادرش بخوابه.
نمیخواد از اینو اونی.
شما بچه اونجوری میخوان؟
آره؟
میخوای اونجوری؟ آقا شو شما بگو میخوای من اونجوری باشم؟
بس کن ناصر جان، بس کن بابا.
خیلی گیر میده.
بفرمایید.
بله چه جالب، اتفاقا همه این صحبتهایی که ما انجام دادیم آقای دکتر و شما گفتین به مادر محترم ما دقیقا اتفاق افتاده تو خونهشون. همین که نماز و همین که به شما الکی و از سر لجبازی گفته دارم میرم قهوه خونه
بره.
و همین که مثال جوانای مردد که آقای دکتر گفتن پسر کبرا خانم، میخواییم پسرتون مثل پسر کبرا خانم بشه؟
مادر
خب آقای دکتر ما ادامه صحبت‌های شما رو بشنویم، حالا مادر ما اگه سوال دیگه ای هم دارن ما در خدمتشون هستیم.
نه صحبت خاصی ندارم، همین صحبت‌هایی که حاج آقا گفتن رو دارم با دقت گوش میکنم. چه میدونم
ایشون الان نظرتون دیگه... یه مقدار فکر کنم عوض شده باشه.
بله چه عرض کنم.
خب اینجا برنامه راه بهشته و داریم درباره نوجوانا صحبت میکنیم، هم شما نوجوانای عزیز میتونید شنونده و پرسشگر باشید از برنامه ما، هم پدر مادرای گرامی. 30553 سامانه پیامکی مونه، 329-10551 هم با پیش شماره 025 شماره تلفنیه که میتونید با ما در ارتباط باشید. خب آقای دکتر انگار هرچی گفته بودین تو خانواده این مادرمون وجود داره، راهکارهای بیشتر بدین چون این مسئله واقعا یه مسئله جدیه. خیلی مثال زیبایی زدین، من هنوز تو فکر اون شمعم، اگه رهاش کنیم در مقابل نسیم و باد که خاموش میشه، بدتر اگه بچسبونیم دستمون رو بهش که هم اون خاموش میشه هم دستمون میسوزه. پس باید یه محدوده ای داشته باشیم. این محدوده چیه آقای دکتر؟ این رعایت فاصله در واقع حریم شخصی اون فرزندمونه چیه؟ چجوریه؟
خب ناکنه این آینه زاده بزرگوار و این مادر عزیز که واقعا چی دغدغه فرزندشون رو دارند.
بله
ما قرار دو تا اصل رو تو تربیت مد نظر داشته باشیم.
بله.
اولین اصل، اصل آزادی و استقلال.
درست.
و اصل دوم، اصل نظارت و کنترل هستش. این دوتا باید دوشا دوش هم بیاد جلو،
دو کفه تراز.
بله ما تو سبکهای فرزند پروری هم سبک سهلگیرانه رو بد میدونیم، یعنی پدر و مادری که تربیت رو به حال خودشون رها کردن و کنترل و نظارتی ندارند.
درست.
و هم سبک سختگیرانه رو اشتباه میدونیم، پدر و مادری که در واقع دارن کاملا بچه رو روش کنترل و نظارت دارن و هیچ آزادی عملی به فرزندشون نمیدن. خب آیا ما یه قاعده خاصی به نظرتون داریم که برای همه قابل اجرا باشه؟ نه
نه، فکر میکنم بستگی به شرایط هر خانواده ای
داره. بله بستگی به شرایط خانواده داره، بستگی به محیطی که توش قرار دارن. من توی یه محیطی میگم اشکال نداره، دختر خانم میتونه تا مغازه بره خرید کنه، اما تو محیط دیگه ممکنه بگم ترجیحاً تو این تایمای خاص نرود، چون ممکنه بچه دچار آسیب بشه. پس بسته به شرایط خانوادگی، شرایط محیطی و البته شما مادر بزرگوار حتما باید به این نکته دقت داشته باشید، بسته به شرایط خود فرزندمون،
شرایط فردی.
بله شرایط خود فرزند. بله. این بچه من، این نوجوان من، این فرزند من توانمندیهاش در چه حده و متناسب با اون براش در واقع بگیم مسیر رو تعریف کنیم و زمینه رو آماده کنیم. پس بچه هایی که هنوز شنا یاد نگرفتن شما بندازیشون تو 4 متری غرق میشن، و بچه هایی که در واقع شنا بلده بخوای توی 1 متری شنا کنه قاعدتا چی میشه؟ اذیت میشه. پس باید با توجه به این سه تا نکته که گفتم ما به فرزندانمون آزادی عمل بدیم. اما کنترل و نظارت چیه؟ قطعا تو هر خانواده یک قوانینی حاکمه، هر سیستمی چارچوب داره، مرز داره. کوچکترین عضو بدن ما سلوله و سلول جداره داره، دیواره داره، مرز داره. تو سلولم یه قواعدی حاکمه، خانواده هم که یه سیستمه باید یه قواعدی برش حاکم باشد.
خب خیلی عالی تا اینجای بحث. به نظرم آقای دکتر مادر عزیز اگه اجازه بدین یه بخشی رو شنونده باشیم بعد ادامه صحبت رو پیش بگیریم. این بخشی که شنونده های عزیز برنامه راه بهشت میخواد تقدیمتون بشه یه بخش ویژه است برای شما نوجوانای عزیز. در مورد چی؟ در مورد مسائل پزشکی. یه نوجوان از خانم دکتر سرباز حسینی یه سوال پرسیدن، ایشون هم جواب دادن. با هم بشنویم، شاید سوال ما هم باشه.
در فضای مجازی ما را دنبال کنید.
@ رادیو معارف.
سلام، بخش از کارشناس محترم یه سوالی دارم. میخوام اینم ماهی من همش چربه، روزی هم دوباره حموم میرم ولی فایده نداره، چیکار کنم؟
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و تبریک سال نو دارم. امروز میخوایم در مورد چربی مو صحبت کنیم که خب یه مشکلی هست که معمولا نوجوان‌های زیادی ازش شکایت دارن. در نوجوانی به خاطر اینکه حرارت بدن بالا میره یه سری مشکلات شایع‌تر میشه، من جمله همین چربی پوست سر و چربی مو. چرا این اتفاق میفته؟ از نظر طب سنتی یکی از راه‌های خروج مواد از بدن همین منافذ پوسته، به خصوص این منافذی که مو ازش بیرون اومده، به خاطر اینکه یه راه خیلی خوبی برای دفع ماده. و معمولا هم موادی که به صورت بخار و گازها داخل بدن هستن به سمت بالا حرکت میکنن و از این منافذ خارج میشن و وقتی به سطح پوست میرسن و با هوای بیرون ملاقات دارن خب به صورت منجمد در میان و اگر خیلی غلیظ باشن به صورت چربی رسوب میکنن. پس ما باید به همه این موارد توجه کنیم اگر میخوایم چربی پوست سر رو از بین ببریم و فقط با تغییر شامپوها نباید منتظر باشیم که چربی سر کم بشه. حالا چه راهکاری رو باید در نظر بگیریم؟ اول اینکه من بارها گفتم، همیشه به همه بیمارام هم میگم، در این موارد وقتی یه مسئله خیلی بزرگ و جدی میشه حتما باید از متخصص طب نوین مربوطه هم استفاده کرد. خب تو چربی سر متخصص داخلی میتونه کمک کنه، متخصص پوست و مو هم میتونه کمک کنه که اگر نیاز به اقدام خاصی، انجام آزمایش خاصی باشه خب اونا انجام بدن رو به نتیجه برسن. ولی در کنار اون حتما تدابیر طب سنتی به هر دلیلی که باشه کمک کننده خواهد بود با امید خدا. ما یه سری موارد کلی رو خدمت شما میگیم، انشالله که اینا برای همه افراد مؤثر باشه. اگر خب موارد اختصاصی بخوان با توجه به مزاج فرد، مزاج معده، مزاج سر، حتما باید مراجعه متخصص داشته باشن و از اون موارد استفاده کنن. خب بعد چی کار کنیم؟ اولا باید فضولات بدن کم بشه. برای اینکه فضولات بدن کم بشه باید اصلاح تغذیه داشته باشیم. اصلاح تغذیه هم به این معنیه که هم توجه کنیم به غذاهایی که داره خورده میشه که غذاهایی باشن هضم خوبی داشته باشن، موادی که ازشون برجا میمونه مواد زیادی نباشه، هم خب آداب تغذیه خیلی مهمه تو این موارد. حالا چه غذاهایی هستن که هضم سختی دارن؟ غذاهایی که خودمونم میدونیم بعد از خوردنشون معده سنگین میشه، مثل انواع خمیرها، مثلا در پیتزا، مثلا در پیراشکی، اینجور چیزها استفاده میشه. اینا رو نباید مداوم استفاده کنیم، چون مداوم استفاده کردن اینا یعنی ورود یه سری موادی که فضولات زیادی داره به داخل بدن و خودش ممکنه مشکل ایجاد کنه. نونهای ساندویچی و فانتزی، نونهای بربری، اینا نونهایی هستن که هضم خوبی ندارن و فضولاتشون زیادن. رشته ها و حالا یه چیزایی مثل ماکارانی، اولویه، سرخ کردنی ها، اینا خودشون مشکلزا هستن و حتما باید بهشون دقت بشه. در این موارد موادی که تو بدن بخارات هم ایجاد میکنه مثل سیر و پیاز خام که حالا خود فرد هم متوجه میشه وقتی از این مواد استفاده میکنه معمولا معده دچار التهاب میشه، باد گلو زیاد میشه، این نشون دهنده اینه که تو بدن بخار زیاد شده. یا شاهی، تره، اینا موادی هستن که بهتره تو این شرایط ازش پرهیز بشه. و یکی از مواردی که این بخارها رو زیاد میکنه انواع سس‌ها هستن. دقت کنیم، بالاخره مزه خوبی دارن و ممکنه زیادتر استفاده بشه، اما این سوسا به خاطر اینکه حرارت رو بالا میبره خودش ممکنه مشکل ایجاد کنه. موردی که حتما باید بهش توجه بشه در این شرایط یوبوسته. خود یبوست باعث میشه که فضولات تو بدن تجمع پیدا کنه و در نتیجه توسط حرارت بدن بخارات تولید بشه و اون بخارات با افزایش و بالا رفتن تو سر باعث چربی سر بشه. پس باید حتما به رفع یبوستشون دقت بکنن، که حالا فرق میکنه یبوستشون اگر از خشکی باشه یا از رطوبت بیش از اندازه باشه راهکارش متفاوت میشه. خواب مناسب هم همیشه به هضم و جذب کمک میکنه و باعث میشه بدن به اعتدالش نزدیک بشه. ورزش مناسب هم همینطور، وقتی ما ورزش کافی داشته باشیم فضولات اصلا تو بدن زیاد نمیشه که بخواد به صورت بخار و چربی از بدن خارج بشه. اگر فرد چاق هست بهتر مواد کم کالری استفاده کنه، مثل سالادها، آش‌های پرسبزی. ولی اگر یه فردیه که خب خودش ضعیفه، خیلی نمیتونه از مواد کم کالری استفاده کنه، باید غذاهایی استفاده کنه که هم مقوی‌ان هم هضم راحتی دارن، مثلا تخم مرغ عسلی یا فرنی یا حریر بادام یا انواع کاچی‌ها، البته کاچی‌هایی که توش حرارت زیاد نباشه، یعنی مغزیجات زیاد استفاده نشده باشه، همون شبیه فرنی بشه حالا با یکم مغزیجات. اینا غذاهایی هستن که هضم خوبی دارن، یعنی فضولات کمی دارن و خب به فرد هم قوت میدن و باعث میشن که اون چربی سر هم انشالله کمتر بشه. البته در بعضی موارد با نظر متخصص، با معاینه‌ای که حتما باید انجام بشه، حجامت‌ها میتونه کمک بکنه، مطابق بعد حتما بررسی بشه و از مورد مناسبش استفاده بشه. تو این موارد گاهی شربت سکنجبین هم کمک کننده است، چون هم فضولات رو در بدن کم میکنه هم باعث کم شدن بخارات میشه. موفق باشین.
هر گلی که میرسه هدیه خداست از بهش، هر نسیم دل کشی عطر آشناست از بهش، شکوفه هایی که میشکفن سبل آدم هاست از بهش، شکوفه هایی که میشکفن سبل آدم هاست از بهش. زندگی مال ماست، هر نفس هدیه ای از خداست، زندگی مال ماست، هر نفس هدیه ای از خداست. هم صدا با پرنده ها رو به آن کجا پر بزن، دل بکن از آشیون به ستاره ها سر بزن، از آسمون ها که رد شدی خونه خداست در بزن، از آسمون ها که رد شدی خونه خداست در بزن. زندگی مال ماست، هر نفس هدیه ای از خداست، زندگی مال ماست، هر نفس هدیه ای از خداست. تو قنوت هر درخت سوره صفا رو ببین، از زمین تا آسمون سایه بهار رو ببین، به هر طرف رو که می کنی جلوه خدا رو ببین، به هر طرف رو که می کنی جلوه خدا رو ببین.
خیلی ممنونم از همراهیتون با برنامه راه بهشت. بخش مفیدی بود این بخشی که تقدیمتون شد، در کنار سلامت روح که ما داریم اینجا در موردش صحبت میکنیم با آقای دکتر همتی. چه خوبه که به جسم خودمون، نوجوانامون و خانوادهمون هم اهمیت بدیم. آقای دکتر همتی ما در خدمت شما هستیم. مادر جان در خدمت شما هم هستیم، انشالله که دغدغاتون رفع بشه در مورد این که چطور در واقع با پسرتون برخورد کنید که هم اون ناراحت نشه هم زیاد رها نباشه. داشتیم در مورد این صحبت میکردیم آقای دکتر.
بله. خب ما گفتیم باید با توجه به سه تا نکته در واقع زمینه تجربه کردن رو برای فرزندانمون فراهم کنیم. خب مادر بزرگوار حتما بذارید بچه‌تون تجربه کنه.
حاج آقا، یعنی شما میگین من اجازه بدم هر کاری که دوست داره خودش انجام بده؟ حاج آقا ببخشیدا، یعنی شما میگین من اجازه بدم مثلا بره قلیون بکشه؟
مثل این که پسرشون هم دوست داشت بره قلیون بکشه بید. یا شاید هم داشت از لجبازی میگفت.
نگاه کنید، قرار ما تو خانواده چارچوب قاعده هم داشته باشیم، قرار حواسمون باشه فرزندمون درگیر رفتارهای آسیبزا نشه.
همین دیگه، منم بله. همین رو میگم.
این دغدغه شمای مادر خیلی خوبه، به جا باید باشه. اما نها کنید رابطه شما باید با فرزندتون یه رابطه دو سویه باشه، یعنی یه بده بستون باید باشه. یعنی ما همونطور که پاسخدهی داریم انتظار داریم.
بله.
یعنی اول برادریمونو ثابت میکنیم، بعد طلب ارث میکنیم. آینا این زاده، مشکل برخی از ما پدرها و مادرها چیه؟ اینه که فقط از بچه‌مون انتظار داریم.
بله.
یعنی فقط ارث میخوایم، برادریه رو ثابت
نمی کنیم.
خب این جواب نمیده دیگه. پس قاعده میذارید، اما در کنار این قاعده اونجایی که نیاز نوجوان داره که خواسته هاش برآورده بشه، آزادی داشته باشه، استقلال عمل داشته باشه، تو حیطه خودش اجازه بدیم. خب دارید میرید مهمونی، نوجوان میگه من دوست ندارم بیام. خب اشکال نداره، شما خونه باشید. داریم میریم مسافرت، مثلا مشهد انشالله نایب و زیاره دوستان باشن، خب بعد نوجوان میگه من نمیام. اینجا میگیم خب مامان شرمنده، اینجا نمیشه. یه جا بهش آزادی عمل دادیم که یه جایی هم که مرز گذاشتی مرز ما رو بپذیره.
آی دکتر مثال خیلی خوبه، فکر میکنم قضیه رو ملموس میکنه. مثال دیگه شاید بشه تفریحای سالمی ایجاد کرد برای نوجوان که اینو در اختیارش قرار بدیم، این تفریح سالمو، که دیگه نگه مثلا من میخوام برم قلیون بکشم یا هر اتفاق دیگه.
همینطوره. نوجوان اون روز اومده آینو انیزاده و شما مادر بزرگوار، نوجوان اومده، پدر میگه این نوجوان 18 ساعت پای در واقع صفحه مونیتور بوده و فیلم میدیده.
بله حاج آقا، آی گفتین، یعنی دست رو دل من گذاشتی. بچه منم همینطوره حاج آقا.
و از اون طرف به این نوجوان گفتم خب بزرگوار این چه کاری شما کردی؟ گفت آی دکتر من بهش گفتم پاشو بریم فلان جا با هم دیگه، گفته من حال ندارم. گفتم بریم مسافرت، گفتن وقت نداریم. من هر چی گفتم گفتن نمیشه. خب من چیکار کنم تو خونه؟ منم چی تنها تو خونه؟ خود شما تنها تو خونه باشی چیکار میکنی؟ دیدم راست میگه نوجوان، بهشون هم باید حق بدیم.
شرایط کرونایی.
بله. پس نگاه کنید، حق و تکلیف دو روی یه سکه است. هر جا بچه‌های ما ازشون تکلیفی میخوایم یه حقی هم دارن. اگه چیزی رو میخوایم ازشون بگیریم چیز بهشون بدیم. یک طرفه به قاضی نریم. انصافا ما نوجوانهای خوبی داریم، در صورتی که دل به دلشون بدیم. میدونم این مادرم این رو تایید میکنن. الان من به شما مادر بگم چند تا نکته از نکات مثبت بچه‌تون رو بگید، قطعا برای من یه لیست اینجا ردیف میکنید.
بله بچم که خوبه خدایی، حالا حاج آقا، اما خب دیگه یه وقتایی هم چه میدونم دیگه، این به قول معروف میگید نوجوونه و شرایط خاص داره، همینه.
خیلی خوب، پس فکر میکنم اگر ما نوجوونمون رو همینطوری که خدمت شما بزرگوار و عزیزان اشاره کردم درکش کنیم، شرایطش رو بفهمیم، آزادی عمل تو حیطه‌ای که آسیبزا نیست بهش بدیم. یه جایی هم میخوام بگم، شما مادر اجازه بدید بچه‌تون آسیب ببینه.
یعنی حاج آقا اجازه بدم هر کار میخواد بکنه؟ خب مادرم نگرانم. نه نمیشه حاج آقا، نمیشه.
خب نکنید مادر بزرگوار، یه جاهایی که بچه آسیبش جدی نیست. یه مثال بزنم.
یه ذره عجیب بود این جملت های دکتر، منم به فکر فرو رفتم.
یه مثال بزنم. یکی از کارآفرین های موفق کشور توی رسانه باشون صحبت میکردن، ایشون گفت من همه موفقیت هامو مدیون شکستی ام که پدر بهم اجازه داد من اون شکست رو متحمل بشم.
چی بوده؟
میگم من تو دوران دبیرستان یه مقدار جنس از یکی از اقوام از تهران گرفتیم، اولیم تو شهرستان که بفروشیم و بله. پدر میدونست این کار من به سرانجام
نمیرسه،
اما مانع من نشد و اجازه داد که من با این شکست مواجه بشم. و ایشون میگفت همه موفقیت‌های من، پله موفقیت‌های من همین
بله.
شکست بود که پدر بله. اجازه داد. پس یه جایی اجازه بدیم بچه‌ها تجربه کنن. انصافا تجربه شکست هم تجربه بزرگیه که به راحتی به دست نمیاد. چه خوبه این تجربه در کنار شما کسب بشه، شما مادری که کنارش هستی، که اگر شکست خورد، اگر زمین خورد، باش همدلی میکنی، درکش میکنی.
بله.
اما انصافا سرکوب نزنیم.
بله.
انصافا سرزنش نکنیم. میدونم شما مادرها برخیاتون واقعا رو دلسوزیه، اما مادری که سرزنش میکنه، سرکوف میزنه، به قول اون نوجوان که میگه مادر مدام روی ویبرس، خب این چه ثمره ای رو داره؟ ما روایت داریم الافراد فی الملامه یشب و نیران اللجاج، افراد تو سرزنش باعث لجبازی بچه ها میشه. اون نوجوان از خونه گذاشته رفته، خب میگم آخه چرا؟ میگه رو لجبازی با پدر. بله. بعد تو این سه روزی که این نوجوان از خونه در واقع گذاشته رفته درگیر کلی آسیب شده. حالا منم چی بگم؟
یعنی پدر اومده در واقع چشمو مراقبت کنه زده کورش کرده.
بله بله بله. و من انصافا تو اون جلسه خیلی ناراحت شدم آقای نایین زاده بزرگوار و شما مادر بزرگوار، چون همه این بچه ها مثل بچه های خودمون میمونن، فرقی نمی کنن. این جمله که آقا فرمودن تو جلسه مشاور، مشاورینشون گفتن اون مراجعه رو و اون مسئله شو مسئله خودت بدون. و انصافا تو جلسه مشاوره ما اینو میبینیم ناراحت میشیم. اگه پدر این کارو نمیکرد نوجوان درگیر این میزان از آسیب
نمیشه.
انصافا نوجوان هامون رو رو دنده لج
نندازیم،
درکشون کنیم، باهاشون باشیم
ایشالله حاج آقا ایشالله. ولی بازم
ببخشید مادر،
بله بله،
چون یه ذره صحبت همون طولانی شده، اگه اجازه بفرمایید ما بریم یه بخشی رو بشنویم. حجت الاسلام محمدی به سوال یه نوجوان پاسخ دادن، یه سوال اعتقادی داشته این نوجوانمون، این بخش رو بشنویم، برگردیم ادامه برنامه راه بهشت و البته سوال شما رو در پیش داریم
ایشالله. چشم،
پس شنونده این بخش باشید لطفا.
سلام به شما و کارشناس محترم، یه سوال دارم. سوالم اینه که خدا چه شکلیه؟
خدا شکل نداره، اجسام و مادیات هستن که شکل دارن. مثلا فرض کنید که درخت شکل داره، انسان شکل داره، موجودات مادی شکل دارن. خداوند متعال شکل نداره که بگیم چه شکلیه. خداوند وجود محضه، حدی هم نداره و ذهن ما هم نمیتونه به وجود خداوند احاطه داشته باشه. فقط اون چی ما میدونیم از خدا، میتونیم خدا رو بشناسیم اون گونه هست که خودش تعریف کرده، خودش معرفی کرده، اینکه او واحد است، او حی است، زنده است و همه عالم رو خلق کرده، خالق عالم هست، رازق عالم هست، مهربانه و بسیار دلسوز بندگانش هست، دوست داره که همه بندگانش به سعادت برسن و برای بندگان خوبش بهترین پاداش‌ها رو در نظر گرفته و برای اینکه کسی بدی نکنه و راه کج نرن، برای گناهکاران و مجرمین هم کیفرهایی در نظر گرفته که البته این کیفرها عین عمل خودشون هست. خلاصه ما خدا رو نمیتونیم براش شکلی تصور کنیم. آنچه که در ذهن ما به عنوان شکل ایجاد میشه اون مخلوق ذهن ماست، اون خدا نیست. خدا قابل تصویر نیست که بگیم که تو ذهن ما حالا تصویر کنیم، مثلا بگیم به شکل فرشته، نخیر، به شکل زمین، آسمان، نور، هیچی. هر چی که شما تصور کنید تو ذهن خودتون که بگید خدا اینه، اون خدا نیست، اون خالق نیست، مخلوق ذهن شماست. پس خلاص این شد که خداوند شکل نداره و هر کس بخواد تصور بکنه موجودی رو اون خدا نیست. ولی زیاد در روایت داریم که من تفکر فی الله کیف هو هلک، هر کس بخواد فکر کنه خدا چگونه هست هلاک میشه یا گمراه میشه یا الحده، یعنی از دین خارج میشه. این فکر کردن که خدا چجوری است ما رو به جای نمیرسانه. چرا؟ چون خدا ماهیت نداره، چگونگی نداره، فقط وجود است و وجود و شکل نداره که ما بگیم به چه شکلی است. و به همین دلیل هم تو این زمین ها فکر کردن انسان رو به گمراهی میکشونه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
ایدامد و تمام جهان را فرا گرفت، ذرات آشکار و نهان را فرا گرفت. ایدامد و تمام جهان را فرا گرفت، ذرات آشکار و نهان را فرا گرفت. فریاد می‌زنند شادی فرشتگان، نوری تمام دیده و جان را فرا گرفت، نوری تمام دیده و جان را فرا گرفت. عید آمد، عید آمد، عید آمد، عید آمد، عید آمد،
خب برگردیم مادر جان، شما یک سوال داشتین از آقای دکتر همتی و دیگه انشالله آخرهای برنامه است جمع‌بندی داشته باشیم که هم شما هم شنونده های خوبمون به نتیجه برسن.
ای به چشم. خیلی خلاصه بگم حاج آقا، واقعیت یه وقتایی آدم صبر و حوصله‌اش دیگه تموم میشه، یعنی یه کارایی این بچه ها میکنن، یه چیزا و یه مشکوکی انجام میدن که من دیگه نمیدونم مثلا چجوری باید با اینا رفتار کنم. ایشالله که نمیدونم، والا خدا صبر بده به ما مادرها که بتونیم با بچه هامون راحت تر ارتباط داشته باشیم، راحت تر به قول شما درکشون کنیم.
خیلی خوب، اتفاقا من همین نکته رو میخوام به شما مادر بزرگوار بگم و همه مادرهایی که دارن، در واقع پدرها و مادرهای بزرگواری که دارن صحبتهای ما رو میشنوند. اولین نکته که تو تربیت ما بهش نیاز داریم واقعا صبره.
بله.
اون روز که نوجوان‌ها رو باهاش صحبت می‌کردم، گفتم داری چیکار می‌کنی سر گلم؟ گفت دارم میرم سر کار. گفتم احسن کجا؟ گفت یه باغ پسته. گفتم باغ پسته؟ این درخت پسته میگن خیلی دیر ثمر میده. گفت بله آقای دکتر، درخت پسته 13 سال طول میکشه تا ثمر بده. گفتم 13 سال؟ گفت بله.
واقعا
تربیت مثل درخت پسته میمونه، یعنی تا بخواد ثمر بده زمان میبره. پس لازمه که ما اولین نکته ای که تو تربیت مد نظر همه پدرها و مادرهای بزرگوار باشه صبره. خب حالا شما سوال کنین چجوری صبر کنیم. نکته اول، اگر میخوایم صبر کنیم بر نظر شناختی و فکری آماده باشیم. اگر من بچه 3 سالم رو که داره در واقع مدام میگه خودم خودم، دونستم که مرحله 1 تا 3 سال مرحله استقلال طلبی هست و کلمه خودم لجبازی نیست و نظر فکری آماده بودم، راحت تر میتونم این کودک رو باهاش چیکار کنم، رفتار کنم. من. اگه بچه ها دارن با هم دعوا میکنن و من نگاهم این بود که بچه ها دارن تو دعوا در واقع مهارت حل مسئله رو یاد میگیرن، مهارت حل تعارض رو یاد میگیرن، دارن در واقع یاد میگیرن چطور از حق خودشون دفاع کنن، راحت تر میتونم این رو هضم کنم و بدون عصبانیت وارد بشم اگر لازم بود و کمکشون کنم که مسئله شون رو حل کنن. پس خیلی مهمه برای صبر ما اول از نظر شناختی آماده باشیم. لذا اگه نوجوان با هم میخواییم نسبت بهش صبر داشته باشیم، باید خودمون رو بذاریم تو دوره نوجوانی، نوجوانا رو درک کنیم. ما روایت داریم که من کان له صبیون فلیتصاب بله، کسی که بچه داره باید باش بچگی کنه. میخوام بگم اگه نوجوان دارید باحال باشید، اگه باحال بودی نوجوان باهات همراه میشه، میتونی الزم و نفسک رو داشته باشی. ما روایت داریم تو دوره نوجوانی پدرها نوجوانشون رو با خودشون همراه کنند. خود این همراهی کی اتفاق میفته؟ زمانی که نوجوان نیاد تو اتاق مشاوره به من بگه آقای دکتر من با این پدر بهشتم نمیرم. و نباید رفتار ما به گونه ای باشه که نوجوان نخواد در کنار ما قرار بگیره. بیایم پدر و مادرهای صبوری باشیم. لازمه صبر اینه که از نظر شناختی شرایط نوجوان رو درک کنیم که بتونیم صبر داشته باشیم بر مسائلش. بیایم پدر مادرهایی باشیم که در کنار درک نوجوان باحال باشیم، که نوجوان ها با ما چی بشن؟ همراه بشن،
رفیق و همراه همون بشن. بله. خیلی ممنونم آقای دکتر همتی. مادر جان امیدوارم که شما به جواب سوالاتون رسیده باشین.
ایشالله الهی که خدا به همه مادرها به همه پدرها یه صبری بده که بتونن با این بچه ها درست کنار بیان و به قول حاج آقا بتونن درست درکشون کنن. الهی خدا به منم یه صبر رو بده. حاج آقا زنده باشین.
انشالله.
خیلی لذت بردم از صحبتاتون. ایشالله که مشکل منم برطرف.
خیلی ممنونم، متشکرم. هم از آقای دکتر همتی، هم از شما مادر محترم. من یه بار دیگه سلامت بشین. راه های ارتباطی رو بگم به شنونده هامون. 329-10-551 با پیش شماره 025 شماره تلفن برنامه راه بهشته و 30553 نمره پیامکشه. میتونید پیامک بزنید، سوالاتون رو به ما بگین، نوجوانای عزیز، خانواده های عزیز، یا زنگ بزنید. حتما سعی میکنیم که در این برنامه بهش بپردازیم. حدود 55 دقیقه از برنامه راه بهشت در ایام نوروز همین هول و هوش تقدیمتون خواهد شد و امیدوارم که این همراهی شما با ما تا پایان ایام نوروز ادامه داشته باشه. بازم عیدتون مبارک، ایام بکام، خدا نگهدار.
این بوی بهار است که از سر چمن خواست، نکت مشکست که زاهوی خودتن خواست.
این بوی بهار است که از صحن چمن خواست.